بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که سلامت باشین. سلام خدمت همه دوستان. امروز چندم هشت آبان، مناسبتش هم میدونید هشت هشت
هسته
سالگرد شهید فهمیده است، روز بسیج دانش آموزیه. داداشه چیز شب شهادت شهید فهمیده دنیا بود، داداش زینب. یعنی اینقدر مامانش بسیجی و فعال جهادی بود، بچهش شب شهادت شهید فهمیده. خب اول یه مروری بکنیم هفته گذشته چی گفتیم و چه کردید شما توی این یه هفته، چی شد، به کجا رسیدید. اگر کسی دوست داره داوطلب هست بگه بگو.
بعدش دیگه درباره حدیثی از پیامبر گفتیم، درسته؟
امیرالمومنین.
بعد دیگه افطار نماز رو دیگه
خب قرار چیکار کنین؟ یه قراری
قراری بود که باید توی دفتر
خب بگی بقیه هم کمک کنن.
کاری که مثلا انجام می‌بینیم که مثلا خودش بهش بهتر شه، ولی نماز رو اگه بتونیم مثلا درست کنیم، حالا این چیزی که خدمت حضرتم با دقت بخونیم، تبلیغ بخونیم که روی من مثلا چیزی میخوام تاثیر بذاره. بعد گفتم خیلی نباید کلی باشه که مثلا مدت زمان بیشتر میخواد.
خب چی شد اون وقت انجام دادی؟
من آره انجام دادم.
خب دقیق تر بگید چی کار کردین، چه قراری گذاشتین، چی شد؟
مثلا نمازم اول وقت تر بخونم، مثلا تر بخونم مثلا، چون من مثلا میام درس بخونم، مثلا یه واسه درس مثلا از اون میگم نه، مثلا صف مثلا یه دو صف میگم چه میخونم مثلا تموم شد، مثلا مثلا اول وقت تر بخونم واقعا خیلی جواب داد.
خب کاری که مش می‌خواستی اثر بذاره،
مثلا امتحان مثلا حسیتم بهتر شد، مثلا یادم نمیاد درس رو، مثلا آره در امتحانای داره استرس میگیرم اینا خیلی بهتر شد.
چطور تو اونا اصلا
کامل
شدن؟ خوب
شما؟ من برای صبح پروسه به همون پدر مادر
سری بلند
بگی؟ بلند بگی؟ من که رابطه هم با هم بهتر بشه، اصلا که هم نمزم بیشتری بخونم تا جایی که بتونم اول وقت میکنم، ولی خب اصلا با حضور قلب بیشتره، تاکیدم بیشتر روی این موضوع بود.
حواست باشه که داری نماز میخونی.
بعد اصلا خیلی هم سخت بود، خدا وکیلی حضور قلب داشتن تایی هم اصلا ذهنم در برای چیز دیگه میره، اصلا پرده رواز موندن بودن بعد پیام بدم به یکی دیگه، سریع قطع کنم اون چیزی که من بهش فکر میکنم و برگردم بیشتی دارم میگم. از در نکتم حداقل اولش این کار رو بکنم تا بعدش دیگه کل حواسم به نماز برسه.
خب بعد اثر گذاشت رو چیزی که داشتی؟ میتونی برامون بگی یا نه؟ اگه دوست داری بگو، اگه نه که هیچ.
مثلا زیادم حداقل با رفتارم تلی تو این آمیزانه، یا مثلا فرق رامونه نه چی میدونی من دم چیه، اصلا کلمات درستی به کار نبرم ولی بهتر باشه
با ادب بیشتر، با دقت
بیشتر کمک بیشتری بتونم بکنم.
خیلی هم خوب. کلن نماز هر چی که بهش توجه بکنیم مدلش اینجوریه که دقتمون رو روی زندگیمون میبره بالاتر. حالا خاصیتی که خدا براش گذاشته دیگه، خاصیتی که خدا براش گذاشته، نه که آینه زندگی ماست. هر چی که اونو اصلاح میکنه قشنگ زندگی اصلاح میشه. حالا ما یا این رابطه رو میفهمیم یعنی یا نمیفهمیم. حالا امیرالمومنین گفتن اثر داره دیگه، میتونیم یعنی اعتماد کنیم به این حرف امیرالمومنین و هر چی که نماز رو اصلاح بکنیم انتظار داشته باشیم که زندگیمون هم بهتر بشه. شما صحبتی دارید؟
نه مثلا خواهرم وسیله میخواد، من مثلا لجبازی میگرم بهش نمیدادم. بعد و از اون موقعی که از جلسه پیش نمازم به حضور قلب بیشتری میخونم، یعنی از هفته پیش تا الان هیچ مثلا دعوایی بینمون پیش نیومده. یعنی مثلا اگر وسیله بخواد بهش میدم، یعنی چون از موقعی که نمازم به حضور قلب بیشتری میخونم یه دعوام خیلی دقت میکردم، مثلا سعی میکردم که جوری بخونم که خودم متوجه بشم که مثلا الان چه ذکر رو دارم میگم.
خیلی کلن دریای وسیعی، کلی کار میشه براش کرد و حالا حالا هم از محضرش خارج نمیشیم. یعنی یه موضوعیه که دریای وسیع هر چی بهش بپردازی تمومی نداره. چند تا مهارته که مثلا کمک میکنه و خیلی هم معروفه. یکیش همی که آقا هم در موردش میگن که شما با خدا رفیق بشین، بدونید که مقابل یه نفر وایستدید دارید باهاش حرف میزدید به طور کلی. یعنی من فقط بدونم که دارم با یک نفر حرف میزنم. این بچه ما وقتی داریم با یکی حرف میزنیم، خب حواسمون به مخاطبمونه ها. من با شما حرف میزنم، حواسم اینه که چی دارم میگم، تو حالت خوبه، عکس العملت نسبت به حرف من چیه، من حواسم باشه چی دارم به شما صحبت میکنم. تو نماز میگن اولین مثلا کاری که برای حضور قلب میتونین انجام بدین اینه که ببین یه نفر مخاطب شماست، شما دارید با یکی حرف میزنید، اینو حی و حاضر در نظر بگیرید. با یکی دارید حرف میزنید، خب ول نمیکنید واسه حرف زدن برید یه جای دیگه دیگه. یا مثلا یه کاری که خیلی کمک میکنه میگن چند لحظه، مثلا یک دقیقه حتی کمتر قبل نماز بشینید، مثلا میخواید نماز مغرب بخونید، یه دقیقه وایسید، یه دقیقه بشینید و سعی کنید ذهنتون رو جمع کنید، سعی کنید تمرکز بکنید. چون یهو وسط کارهای روزمره و بازی و تلویزیون و مهمونی و اینا ما میایم الله اکبر نماز میخونیم، میگه که ببین یک چند لحظه، یک دقیقه شده، بشین سر سجاده، لباستو بپوشن، چادر نمازتو سرت کن، بشین سر سجاده. این خودش خیلی کمک میکنه که تمرکز ما بره بالا. یا مثلا یه کاری که میکنن، پیشنهادی که میدن، میگن یه دفترچه داشته باشید کنار جانمازتون، فکرایی که به ذهنتون میرسه و پراکنده میکنه ذهنتون رو توش بنویسید. مثلا الان یکیتون گفتش که به آزمون فردام داشتم فکر میکردم، بنویسمش. همون تو همون یه دقیقه که قبل نماز دارم نشستم که تمرکز کنم. چون تمرکز میکنیم اتفاقا کارهای مهم به ذهنمون میرسه، به فلانی زنگ بزنم، فلان چیزم باید آماده بکنم، تمرینم، چه میدونم، کارهای مهم به ذهنمون میرسه، اینو بنویسم. اتفاقا بهترین برنامه ریزی موقع نمازه. من خودم اینو خیلی تجربه کردم، همه چیزایی که فراموش میکنم، همه کاری که باید انجام بدم یه دفترچه معمولا میذارم، ولی بعضی وقتا یادم میره کارهایی که باید انجام بدم و مثلا بین دوتا نماز یادم میاد سری مینویسمش که دیگه تو نماز بهش فکر نکنم، بعد یه جایی داشته باشم که بهش رجوع بکنم. یا حتی مثلا خیلی وقتا فکر خوب به ذهنم میرسه برای فلان برنامه این کار انجام بدیم، پیشنهادهای خوب به ذهن انسان میرسه، پیشنهادها رو هم بنویسیم یادمون نمید. کلن این دفترچه خیلی کمک میکنه که ذهنتون منظم بشه و آماده بشه. سلام، خوبیم؟ خوب برم سر موضوعی که امروز میخواستم خدمتون عرض بکنم. کلن موضوع نمازی موضوعی که محورهای زیادی داره، یعنی شاخه های زیادی بهش وصلن. مثلا موضوع نماز به موضوع تربیت ربط داره، به موضوع خانواده ربط داره، به موضوع تحسین ربط داره. خب یادم جلسه پیش خیلی این حرف رو بین بچه ها شنیدیم و میشنویم و برای بزرگترام همینطوریه که میگیم سختمونه پاشیم نماز بخونیم. میدونیم باید پاشیم نماز بخونیم ها، ولی سخته، به کندنه سخته. حالا این هم که آدم کندنش براش سخته، یه موضوعی که موضوعات مختلفی بهش متصل میشه. من میخوام امروز راجع به یکی از اونها صحبت کنم. مثلا این سنگین بودنه یه بخشش جسمیه. خب مثلا شما تبعتون، مثلا بعضی که تبعشون سرده یا ترن، حالا اینا رو باید مثلا تو طب سنتی بیشتر برید ببینید چه شکلیه تبعهای مختلف، یه تبع خودتون رو پیدا کنید. یه خصوصیات پایه‌ای دارن تبعهای مختلف، البته هیچ وقت به کسی تحمیل نمی کنن. یعنی آدم خودش رو تربیت کنه میتونه تبعش هم رو هدایت بکنه، اصلاحش بکنه. هیچ وقت طبع آدم با آدم چیز رو تحمیل و اجبار نمی کنه، ولی مثلا اختزاعات بیشتر داره. مثلا اونی که تره و سرده رخوتش بالا، کسالتش بیشتره، دلش میخواد بخوابه، ساعت خوابش بیشتره. بعد غذاهایی که ما معمولا میخوریم الان طبعاشون معمولا سرده و این رخوت و سردی رو بیشتر میکنه. پس ما باید حواسمون، یعنی ما دنیا آخرتمون، مادی و جسممون، جسم و روحمون به هم ربط دارن. نمیتونیم بگیم که من مثلا باورهامو تقویت کنم کاری به جسمم نداشته باشم، یا جسممو تقویت کنم کاری به روحم نداشته باشم. اینا به هم دیگه ربط دارن. یه جنبه این که من میخوام مثلا برای نماز شادابتر بشم اصلاح جسممه، جسممو شادابترش بکنم، این نگاه به تغذیه‌ام بکنم، مثلا ورزش بکنم، خوابمو درست بکنم، این کار باید انجام بدم. حالا یکی از پس چی شد ما میخوام راجع به سنگین بودن نماز برای خودمون صحبت بکنیم. یه آیه تو قرآن هست، من میخوام همیشه بحثم مبتنی بر قرآن باشه، اگر خدا توفیق بده راجع به آیات مربوط به نماز هم با هم دیگه صحبت میکنم. یه آیه داریم سوره مبارکه بقره آیه 45، نگاش کنید، میتونید قرآن دارید یا تو مصحف یا تو گوشی، اینجا نداریم مصحف. حالا قرار بذاریم هر وقت که راجع به نماز صحبت میکنیم قرآن داشته باشیم. خب آیه 45 سوره بقره میگه که ببینید بچه اگه خواست وستعینو به صبر و صلا و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. ترجمه شو بلدی؟ مرسی خالی. آره آیه 45 این هم آره شما بخونید روشو. آیه 45 وستعینو به صبر و صلا و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. ترجمه شو میتونید بخونید؟
نه.
میگه از نماز و صبر کمک بگیرید. نه دستشون دارم. من دارم، من برم پای تخت. بگو
معنیش میشه همانا که گمان میدارن که پرورده.
سلام عزیزم. نه نه ترجمهش اشتباه داریم، ترجمهش آیش میاد اولش وستعینو یعنی از نماز و روزه سبه بخاله. از صبر و نماز یاری بگیرید. بفهمید خالص.
براستی
که نماز
کاری بس سنگین و گران است مگر بر
حرف شما رو داره میگه. میگه از صبر و نماز کمک بگیرید به درستی که نماز کاری چی؟ خوریه؟ سخت و گران است مگر بر ترجمهش نکن هم خودشون خاشه این. خب چند تا نکته ازش میفهمیم، شروع کنید به گفتن. خیلی راحته دیگه. اولین کاری که میگه چیه؟ استعانت گرفتن از صبر و نماز. از نماز و از صبر حالا توی چیز توی روایت میگن منظور روزه است، ولی فعلا بگیم همون صبر دیگه. از صبر و نماز کمک بگیرید. چه جالب، ما کی کمک میگیریم؟ احساس نیاز به کمک دیگران داشته باشیم. یعنی توی چیزی احساس ضعف بکنیم، نیاز داریم که یکی کسی دست ما رو بگیره. مثلا میخوایم میز رو جابجا کنیم، نمیتونیم. شما میای کمک من، دوتایی با هم بلندش میکنیم، میبریمش. این کمک گرفتنه، استعانت گرفتنه. پس اولا نشون میده که یک، صبر و نماز میتوانند آفرین به ما کمک بکنند. یه گزاره یا یه جمله، سلام خاله چطوری، خوبی؟ کاملا ساده و ظاهری. پس من هر جا توی زندگی احساس نیاز کردم به کمک دیگران، میتونم از نماز و صبر کمک بگیرم. اینطوری بوده که مثلا روایت هست امیرالمومنین هر وقت احساس سختی میکردن، هر وقت دنبال انجام یک کار مهمی بودن یا میخواستن یک کار مهمی رو انجام بدن، دو رکعت نماز میخوندن. من کجا بردی؟ عزیزم خدا حفظش کن. خب خیلی نکته مهمیه ها بچه، ما تو زندگیمون خیلی وقت احساس تنهایی میکنیم یا احساس میکنیم یه کار مهمی رو باید انجام بدیم، نیاز به کمک دیگران داریم، نیاز به دلگرم کردن دیگران داریم، نیاز به پشتیبان بودن دیگران داریم. شما بدونید که دو تا پشتیبان خدا بهتون داده، یکی صبر، یکی نمازه. یعنی هر وقت که مشکلی پیش اومد، پس در یک مشکل دو رکعت نماز بخونم، چیزی که از این آیه میشه به راحتی استفاده کرد. هر وقت که غم و غصه اومد رو دلتون یا کار مهمی رو خواستید شروع بکنید، با اتصال به امیرالمومنین دو رکعت نماز بخونید. رفع مشکل خیلی نیت صاف و ساده، مادی نه، مادی و معنایی فرق نمیکنه. هر چی که باشه، هر مشکلی، نگفته کی، که گفته کلن کمک بگیر، استعانت بگیر از صبر و نماز. من انگار که نماز روح داره، انگار که نه، واقعا داره به ما میگه نماز یه موجود زنده است. آره میشه برای امتحانه، من امتحان دارم، قبلش استرس دارم، داره که نماز بخونم. یا مثلا من اصلا کار بدنی دارم، مثلا خونم رو میخوام جمع کنم، داره که نماز ساده. آره نماز برای اتصال به خدا، قربتن بدنم، برای کمک گرفتن، به نیت عمل به این آیه. چون خودت گفتی که خدایا از نماز و صبر کمک بگیرید، من دو رکعت نماز میکنم که کمک کنم. خب آره دیگه میخوام بهش برسم. اشکال نداره، ببینید یک وقتی یه چیزی واجبه، ما به حرمت این که واجبه انجامش میدیم تا به یه رشدی برسیم، به یه معرفتی برسیم که بعدا دوستش داشته باشیم. باش مبارزه نکن، فعلا انجامش بده، چون به همون گفتم واجبه انجامش میدیم. من الان میرسم به این قسمت اصلی حرفم. چی بود؟ حرفم این بود که بچه هایی که تازه اومدن، بعضی وقتا احساس سنگینی تو نماز میکنیم، دلمون مثلا سختمون میخواشیم نماز بخونیم، یا آیه تو قرآن داریم که میگه استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اونم تایید میکنه، میگه آره نماز کار سنگینیه، کار سختیه، مگر به کیا؟ خاشعین. از اینجا من دردم و کجا باید برم دوا کنم، چی رو باید بفهمم تا از سنگینی نماز آفرین خاشع بودن و اگر من بفهمم خاشع این کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن، شاید بتونم بفهمم که چجوری میشه نماز برای من سنگین نباشه، لکبیرتون نباشه. حالا اگر برید مثلا یه سرچ بزنید کلمه خشوع توی قرآن، آیه هاش زیاد در میاد. این کار رو برای تفنن خودتون، سرگرمی و که یه نگاهی به آیات خشوع بندازید خیلی خوبه. برید نگاه کنید ببینید خدا کجا راجبه خاشعین حرف میزنه، خاشعین چه ویژگی هایی دارن، برای اینکه بفهمم چی کار بکنم شبیه اونا بشم که نماز دیگه برای من نه کبیرتون نباشه، سنگین نباشه. یه آیه ای که راجبه خشوع صحبت میکنه، یه آیه تو سوره مبارکه فصلته، بیاریدش بچه ها سوره مبارک بسمتون. من میخوام پیداش بکنید، هم سوره رو پیدا کنید هم آیه رو. دفترچه من تو بسه اینجا بود خوریه؟ صفحه چند؟
478.
آیه یه یه نگاه بندازید ببینید آیه خوشویش رو پیدا کنید. صفحه بندش فرق داره. صفحه اولش نیست، صفحه دومش هم نیست. یه نگاه بندازید.
دومه؟
نمیدونم. متن عربی سوره رو یه نگاه بندازید. ببینید کلمه خشوع میبینید یا نه؟ آره، تو آیاتش میخوام ببینم کلمه خشع رو پیدا میکنید. از اینجا شروع شد. برید جلو. میخواییم بیاییم تو جمع بچه ها؟ سلام، سلام. بدونم آیه 39 اگر درست بگم یه انتظار نداشت که من بگم بگم دیدیش؟ آیه 39. آفرین، همین آیه است. میتونی ریشو بخونی؟ بخون ازدم، بلند بخون فقط. نه این نیست، آیه 39. از اینجا میشه، شماره آیه آخرشه. از اینجا میشه آیه
ترای الارض خاشعتر فعضا فعضا زلنا الیها ما
احتزت
و ربت ان الذی احیاها لموهی الموتا
انه علا کل شیء قدیر. احسن، یه بار دیگه من از روش بخونم. یه لحظه بده خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه که بیا خودتونم نگاه کنید. و من آیاتهی خب انکه تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. ترجمه اش میگه که از آیات خداوند اینه که نگاه کنید، خدا از جمله آیات خدا اینه که زمین رو نگاه بکن، زمین خاشع است. آفرین. در توضیح زمین خاشع چی میگه؟ میگه فاذا انزلنا علیه الماء، وقتی که آب رو بهش نازل میکنی اهتزت، تکون میخوره، جم میخوره، تکون میخوره و ربط یک رویدنی ازش در میاد. ان الذی احیاها لمحیی الموتی انه علی کل شیء قدیر. این خدایی که میاد اونو زنده میکنه، زمین مرده رو زنده میکنه. پس خشوع رو اینجا داره تعریفش میکنه. یه خشوع، یه وجهی از خشوع رو تو زمین داره برای ما مثال میزنه. خب متوجه شدی؟ من اگر بخوام خشوع رو معنا بکنم، من خواستم از این آیه بفهمم خاشعین کیان. بعد رفتم گشتم دیدم توی یه آیه خدا داره راجع به زمین خاشع صحبت میکنه. من دنبال صفت خشوع بودم، خدا توی زمین داره اینو توضیحش میده. میگه ما این صفت رو تو زمین هم داریم. زمین خاشع یعنی چی؟ توضیحش چی بود؟ آب نازل میشه بهش، رشد میده، یه چیزی از توش رویش پیدا میکنه، یه چیزی زنده میشه.
یعنی خاشه کسی که میتونه چیزو زنده
یه همچین حالتی. حالا راجع به همین صحبت بکنیم. پس ببین بعضی از زمین‌ها هستن که شما هر چی که آب بزنی، هر چی که شخ بزنی، ازش هیچ رویشی اتفاق نمی‌افته. آره، زمینه امکان رویش نداره. میگه حالا ولی زمین خاشه اونیه که وقتی آب میاد توش این جواب میده، آغوشش بازه برای آبه و جوابش اینه که یه رویشی ازش اتفاق میفته. یعنی زمین خاشه. خیلی جالبه ها. حالا برای انسان هم همچین اتفاق میفته. یعنی پس خاشه بودن یعنی یه چیزی رو، یه زمین فرض کنیم، آب دریافت میکنه و رویش اتفاق میفته. این زمین یعنی زمین زنده، یعنی مرده نیست، حیات دارد. و خشوع بود، خاشع بودن یه همچین فرایندی داره، یه همچین حالتی داره. حالا وقتی برش گردونیم تو انسان جانم، آره الان من برش میگردونم، میخوام با کمک خودتون برسیم. اینو در مورد انسان هم داریم. حالا انسان خاشع یعنی چی؟ انسانی که اگر زمین باشه یه چیزی دریافت کنه، یه چیزی هم باید خروجی داشته باشه که بهش بگن انسان خاشع. این اتفاق تو آدم میفته. خب اینو داشته باشین، اینو داشته باشین، این موضوعی که گفتم تا اینجا رو داشته باشین. ما یه عضوی در بدن داریم سه حرفیه. یه سه تا گزینه بیشتر نداری نه؟ پر میشه. حرف به حرف بگید.
قاف.
حرف بگید. حرف. سوختین. یه فرصت دیگه میدم چون سه حرفمون زیاد بود. بازم بگید یه دونه دیگه. بگید بگید حرف بگید. حرف
چی؟
میگم چون سه حرف زیاد داریم
یه آدم هایی کنید یه سر کبه
از اینجا به بالا.
یه گوش هم داری. گوش.
گوش. آفرین. یه همچین اتفاق بچه تو انسان میفته. انسان یه عضوی داره به اسم گوش. یه چیزی ازش وارد وجودش میشه و نسبت بهش عکس العمل نشون میده. درسته؟ شده مثلا میگید که به طرف دارین حرف میکرد، میگید که گوش دامنه، چی میشه که اینطوری بهش میگین؟ حواسش نیست. پس شما منظورتون این نیست که آیا صدای منو میشنوی یا نه. صدای تو وارد این حفره گوشش میشه، میشنوه. تو انتظار داری که نسبت به صدای تو واکنش و عکس العمل نشون بده.
من نگاه کنم واکنشش رو ببینم.
یعنی نشنیده. درسته؟ آفرین. پس شما انتظار دارید که وقتی که یه نفر داره صدای شما رو میشنوه یه عکس العملی ازش ببینید تا بفهمید که صدای شما رو شنیده. یعنی یه اتفاقی درش باید ببینید. فقط صرفاً رسیدن صدای شما به اون منظورتون نیست، چون صدا ما همینجور داره پخش میشه و به گوش شما میرسه. ولی شما میتونید همزمان که صدای منو میشنوید در عالم دیگه ای باشید، اصلا جای دیگه ای باشید، در جای دیگه ای سیر بکنید، در حالی که صدای من داره به شما میرسه. آفرین. خیلی تجربه دارید تو این زمینه. معلم داره با شما حرف میزنه، شما تو مهمونی دیشبی.
من دو دقیقه میرم تو
سناریوی
من،
مثلا
دیگه میام یه معلوم
رفت. پس یک رسیدن به صوت به گوش داریم، یه شنیدن حقیقی داریم. دو تا با هم دیگه فرق دارن، یکی نیستن. آفرین. برای همین من شما میخوانی عکس بگیریم. من یه ذره بکنم موبایلش.
من نمیشه عکس بگیریم.
با من بگیر میگونم اینم آیه 39 سوره فصلت بید. خب پس بچه ها منظورمون از شنیدن فقط وارد شدن یه چیزی توی حفره گوشمون نیست، یه منظورمون یه عکس العمله. پس در حقیقت شنیدن مرتبه داره، یه مرتبه شده که من این صدایی رو بشنوم، یه مرتبه اینه که اونو تبدیلش به عکس العمل بکنم. مثلا شما خواهم بگم خیلی عمیقه، مثلا شما حتی دیدنم یک جور شنیدنه، چون چرا تبدیلش میکنه به یک صدایی توی وجودمون. مثلا من میبینم که یکی از اعضای خانوادم خسته است، خب وقتی خستگی او رو میبینم توی ذهنم میشنوم که پاشو بهش یه لیوان آب بده. این یعنی من سمع کردم این منظره رو، تبدیلش به عمل کردم. میبینید که هوا سرده، حس میکنید که هوا سرده، میرید چیکار میکنید؟ لباس تنتون میکنید. این یعنی سمع شما فعاله، یه چیزی رو شنیدید، یه چیزی رو فهمیدید، درکش کردید و تبدیلش به عمل کردید. طرف میاد مثلا مهمون خونتون میگه وای چقدر هوا گرمه، چیکار میکنید؟ اون به شما نگفت پاشو کولر روشن کن، ولی شما از اینکه هوا گرم است شنیدید که آفرین. این یعنی این که سمع شنیدن مرتبه داره. بگو عزیزم چی میخواستی بگی؟ اسمت چی بود؟
فاطمه.
بگو.
ما خونه ما قبل از مهمون اول ما گرم میشه. مهمون میتونه فقط بگه که لطفا
خاموش یخ زد.
دیدم
تو فقط پتون میدی. آفرین. پس ببینید ما خیلی توی زندگیمون داریم از این ویژگی که در وجودمون هست استفاده میکنیم. یعنی شنیدن صوت‌ها یه چیز ظاهریه، ولی یه مرتبه بالاتری داره که همین گوش میشه چی؟ بگید، بازم میخوام بگید. همین گوش تبدیل میشه به حقیقت شنیدن. اسمش چیه؟ بگو. یکی گفت سمع،
یعنی شنیدن،
همین توضیحی که دادم. یه چیزی رو میبینی، میشنوی، طبقش یه عکس العمل و یه بروزی از خودت ابراز میکنی، انجامش میده. مثلا مامانت میگه امروز خیلی خستم، یعنی حوریه جان تو پاشو کارا رو انجام بده. مامانا نشنیده بگید و از این استفاده نکنید تو خونه. خب حالا تو سمع یه همچین اتفاقی افتاد دیگه، همین فرایندی که اینجا گفتم در واقع همین سمع، یعنی یه چیزی وارد انسان میشه و یک عملی ازش خارج میشه. همین اتفاقی که تو زمین خاشه افتاد، آفرین، یه آب وارد شد، زمین رویش پیدا کرد. خدا به این گفت زمین خاشه. انسانی که یه چیزی میشنوه و یه عملی از انجام میده متناسب با اون چیزی که شنیده، انسان سمیع و خاشه، یه بعدش، یه تعریفی که از خاشه داریم با توجه به این اتفاقی که توه، آره، اتفاقی که در انسان میفته سمعه که انسان رو خاشع کرده. این اتفاق میشه انسان رو خاشع میکنه. چرا؟ چون سمع داره خاشعه، این ویژگی سمعش باعث میشه خاشع بشه. خب پس من اگر میخوام خاشع باشم باید مراقب سمعم باشم، باید از خودم یه عکس العملی بروز بدم تا نشون بدم که چیم، حیات دارم. آفرین، که زندم. آدمی که یه چیزی میشنوه و هیچ عکس العملی نشون نمیده ویژگی کیه؟ مرده. مرده، مرده عکس العمل ندارد. بچه جالبه بدونید که سمع اولین ویژگیه که توی جنین فعال میشه
و آخرین ویژگیه که دارد.
آفرین. یعنی جنین توی شکم مادر صداها رو میشنوه، اولین چیزی که توش فعال میشه. برای همین صوت مادر، صدای پدر، گفتگوهایی که با هم دارن، مثلا صوت قرآن مادر بگذاره، حرفای خوب بشنوه، جاهای خوب بره، روی بچه اثر داره، چون سمعش فعال، سمعش از همون موقع فعاله، از همون موقع داره یه چیزهایی واردش میشه و اینطوری از همون موقعی که توی شکم مادرشه داره معارف رو یاد میگیره، تبدیل به آدم حیات دار و زنده ممکنه بشه، ممکنه هم نشه. از همون موقع مادر میتونه سمع این بچه رو فعال بکنه یا از بین ببرتش. خب و آخرین ویژگی هم هست که از انسان سلب میشه، یعنی مرده شما میبینید که قلبش نمیزنه، چشش نمیبینه، آره تا یه مدت زمان زیادی، ولی گوشش کار میکنه. برای همین ما توی فرآیند تدفین مرده ها چی داریم؟ آفرین، تلقین داریم. یعنی میگیم فلان ابن فلان بشنو، اسمع، گوش کن، دارم معارف رو دوباره بهت میگم، خدات این بود، امامت این بود، پیغمبرت این بود، کتابت. پس این گوش و شنیدن یه چیز خیلی مهمیه بچه ها، که پایه و اساس حیات ماه. هرچی که بیشتر ازش مراقبت کنیم از حیات بیشتر بهره‌مند میشیم. احتمال خاشع شدنمون و اینکه نماز برامون سنگین نباشه بیشتره. حالا گزاره‌هاش چند تاشو بهت گفتم، مثلا اینکه وقتی یه چیزی رو میفهمی بینی از اطرافیانت عکس العمل نشون بده، یعنی سمع داری، بی تفاوت نباش، سمعت فعال باشه، یعنی نسبت به اطرافیانت بی تفاوت نباش، یعنی بنویسی. پس سمع ما لازم است فعال باشد تا خاشع شویم و نماز برای ما سنگین نباشه. شاید ارتباطش با نماز براتون سخت باشه بچه‌ها، ولی من تاکید دارم شما واژه‌های قرآنی بشنوید، گزاره نویسی بشنوید، گزاره نویسی ببینید، با قرآن انس پیدا کنید و اینقدر افتابر میکنید تا یاد بگیرید. یعنی این که مثلا، یعنی سمع ما فعال باشد، یعنی که نسبت به اطرافیان ما بی تفاوت نباشیم. این یه گزارش، یعنی نسبت به شنیدنی های ما حساس باشیم. پس ما چی میشنویم در طول روز؟ چه چیزهایی میشنویم؟ ما با صدای معلم، یکی از چیزایی که سمع تاثیر داره موسیقیه. موسیقی یکی از چیزایی که سمع رو میتونه نابودش بکنه، اگر که درست نباشه، اگر که درست نباشه، که معمولا نمیتونه هست، پیش میاد که موسیقی سر جاش باشه. میتونم آره، خودش یه دریایی موسیقی، ما نمیخوام زیر پر موسیقی رو بزنم، موسیقی بچه ها یه دنیایی از حرف داره توش. خب موسیقی فهم ریتمه اصلش، اینکه شما بدونی مثلا در عالم حرکت سیارات یه ریتمی داره، درک این ریتم یعنی موسیقی. شما گلبرگ های یه گل بشماریدش مثلا، یا مثلا یه شاخه های درخت رو نگاه بکنید، با یه ریتمی برگاش در اومده، سه تا این و سه تا اون و دوباره چهار تا این و چهار تا اون و این فهم ریتم بهش میگن موسیقی. خب پس موسیقی تو عالم هست و درکش هم یه علم بزرگه. یکی از علمای بزرگمون برادر علامه طباطبایی رساله برای موسیقی داشته. اصلا نمیخوام موسیقی رو نفیش بکنم، میخوام بگم یه علم بزرگیه که متاسفانه به یه جایی به ما نرسیده و یه عده‌ای دارن بر علیهش استفاده میکنن، یعنی دارن از موسیقی سوء استفاده میکنن و موسیقی زباله‌ای به ما دارن میدن. این موسیقی انقدر قدرت داره، میگم اینا نرسیده به ما. مثلا یه بخشی از موسیقی اینه که میگن طرف رو باهاش، فرد مرده رو باهاش میشه زنده کرد، یا یه نفر رو وادار کنی موسیقی دیگه، قدرت موسیقیه. نه ولی میگم این موسیقی که ما میشنویم نیست. میخوام ظرفیتتون رو برای فهم موسیقی ببرید بالا. این چیزی که ما میشنویم زباله های موسیقیه، هیچی نیست، خرابش کردن. برین دنبال حقیقت موسیقی، بگید که آره، حالا نمیخوام برید دنبالش پیداش بکنید، میخوام بگم این چیزایی که پیش پا افتاده است، این موسیقی هایی که ما میشنویم فقط برای سرگرم کردن و برای اتفاقا مثل مواد مخدر میمونه، انسان رو از حالت طبیعیش خارج میکنه، انسان رو از حالت عاقل بودنش خارج میکنه. پس مراقب باشید که چی تو گوشتون وارد میشه. قشنگ اون چیزی که توی گوش ما وارد میشه انگار که توی گوش ما باقی میمونه و حفره وجود ما رو پر میکنه و دیگه نمیذاره هیچ چی دیگه توش بیاد، نمیذاره عقل بیاد، نمیذاره فکر بیاد، نمیذاره عکس العمل نسبت به اطرافیانمون بیاد. نمیدونم دیدید الان زیاد میبینید تو خیابون، دقت بکنید نوجوانایی که هدفون تو گوششونه حرکت میکنن کاملا نسبت به اطرافشون چی هن؟ بی تفاوتن، اصلا توی عالم دیگه ایه. درست میگم شما؟ نه؟ توی عالم دیگه. آره قبول دارم. آره اصلا نمیخوام زیر پره مثلا موسیقی رو کامل بزنم، باید متخصصش بشه. من متخصصش نیستم، من در همین حد میدونم، در حدی که چارچوبش شد، در این حدی که به شما بگم نگران باشیم، مراقبت کنیم از اون چیزی که به گوش ما میرسه. هر چیزی رو نداریم به گوش اون برسه. چرا بچه؟ به خاطر همین فرآیندی که طی کردیم تا اینجا رسیدیم، فهمیدیم اولا میخوایم از نماز کمک بگیریم. میگه نماز سخته مگه برای خاشه این؟ خب ما چه کار کنیم خاشه باشیم؟ میگه خاشه کسیه که اگر یه چیزی فهمید یه عکس العملی نشون بده، این اسمش تو وجود من میشه سمع. یعنی یه قسمتی از خاشه بودن تو سمع منه، یعنی من باید مراقب سمعم باشم. یعنی بچه‌ها مسئله نماز با گوشم در ارتباطه، باورتون میشه؟ آفرین. یکی از چیزها، یکی از مسائلی که با نماز در ارتباطه گوش منه. یعنی اگه میخوام نسبت به نماز عکس العمل نشون بدم، آره اون یه روز دیگه ان شاء الله راجع به، یعنی اگه بخوام راجع به نمازی خورده سبک‌تر عمل کنم، بیشتر بهش توجه بکنم، نمازم رو ارتقا بدم، باید مراقب سمعم باشم. اولش اینه که نسبت به اطرافیانم عکس العمل نشون بدم، بی تفاوت نباشم. بعدم مراقبت کنم چه چیزایی میشنوم، بعدم اصلاحشون بکنم، اگر چیزایی خوبی نیستن کمترشون بکنم، بعد تغذیهش کنم گوشم و چیزایی خوب بشنوه، حرفای خوب بشنوه.
تغذیهش مثلا توی
جایی که مثلا داری مثلا در آره مثلا در جای خلوت، در جای مثلا بری توی اتاق نماز بخون، صدای موسیقی رو کمش بکن. جانم بگم میگم خاشه بودن شاخه هاش خیلی زیاده، یه بخشیشو من فقط گفتم، یه قسمتی. آفرین. مراقب اون چیزی که وارد خودم میکنم باشم و نسبت به اون چیزی که ازم خارج میشه، نسبت به این دوتا موره، اون چیزی که وارد میشه و اون چیزی که خارج میشه ازم. ببین مثلا من یه چیزی که واردم میشه غذاهامه، درسته؟ یا دیدنیهامه، باید مراقبت بکنم. آفرین. ورودی های علمی. کلن یه روایتی از امیرالمومنین بگم، انقدر زیباست بچه ها، یعنی اینو بله بیشتر از پنج شست. بله. این اگر چیزی بهش اضافه شده دوباره عکس بگیرین من پاکش کنم. اینو فکر کنم بهش اضافه شد، این اضافه شد، شماره آیه رو ننوشتم. بله باشه باشه. هر کی زنگ زد اون کلید بغلش رو بزنه. آره الان میگم بهتون. از بچه ها ببینی سیر بحثمون رو متوجه شدید از کجا به کجا رسیدیم؟ یکی تو میگه؟
آفرین.
احسن. آفرین. یه روایت هست از امیرالمومنین، خیلی زیباست بچه‌ها. می‌فرمایند امیرالمومنین یه نامه دارن به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه است، خیلی قشنگه بچه‌ها. نه یه دونه نامه 31 امیرالمومنین داریم، نامه امیرالمومنین به امام حسن. بچه‌ها جالبه، میدونی کی دارن حرف میزنن؟ از جنگ برگشتن، از یک فضای کاملا جنگی، سخت، خشن، پر از خون و خونریزی برگشتن. انگار که اصلا امیرالمومنین توی فضای دیگه اید، اصلا هیچی نیست این اتفاقی که افتاده. این هم مثلا کشته دادیم، کشتیم، فضای خشن، انقدر زیبا میان با امام حسن حرف میزنن. این معلومه که دغدغه امیرالمومنین تربیت انسانه، نمیخواد که آدم بکشه، که مهمتر از این اتفاقی که افتاد، مهمتر از این جنگی که کردیم، کشته دادیم و کشتیم، کشته شدیم، تربیت آدمه. یعنی همه اینا کنار، من میخوام یه انسان تربیت بکنم. بعد خیلی هم طولانیه نامشون، ولی فرازاش خیلی قشنگه، خیلی خیلی قشنگه. پیشنهاد میکنم حتما تو هفته دیگه یه نگاه بهش بندازید و کاش از رو عربیش بخونید، سعی کنید دونه دونه ترجمه‌ش رو نگاه کنید ببینید چه کلماتی، نه حالا من یه فرازش رو میگم، چه کلماتی به کار میبرم. حالا یه جایی وسط نامه، همون اوایل، به امام حسن میگن انما القلب الحدث الارض الخالیه. الان بهتون میگم، خیلی ساده میشه آدم عربی رو یاد بگیره. ما القافی ها من شیئن قبلت جان، الان بذار تا تهش رو بگم. ف بادرت کرد بالعدب قبل این یقصو قلبک و یشتغل لبک لبک. خب بگید منشون خواستیم آفرین. احسن. میگن که قلب اینو که میگه انما که بلدیم، قلبم که بلدیم، حدث به معنی نوجوانه، پس میشه چی؟ به درستی که قلب نوجوان الارض خالیه، زمین خالیه، ما القافی ها هر چه که در آن بندازی، القا کنی، ما القافی ها منشک، هر چی توش بندازی چیکار میکنه؟ قبول میکنه. ف بادرت که بالعدب، پس چیکار کن؟ آفرین. پس اهتمام داشته باش که چیکار کنی؟ ادبش کنی. خودش داره میگه ها، نه اینکه تو بخوای کسی دیگه را، خودتو ادب کن قبل از اینکه یقصو ازش چی میاد؟ قساوت. قساوت، سختی. قساوت قلب شنیدی؟ قساوت قلب، قلبش سنگ میشه. قبل از این که قلبت سخت بشه ادبش کن. و یشتغل لبک و ذهنت مشغول بشه. لب به معنی فکر ذهنه، اشتغالم که میدونید. میبینید چه قشنگ توصیف کردن امیرالمومنین نوجوانو. خودمونو باید بشناسیم. منم خودم نوجوان نظر تصور میکنم. نوجوان مثل قلبش مثل زمین خالیه، هر چی توش بیفته قبول میکنه. پس باید چیکار بکنه؟ خودش رو ادب بکنه و مراقب باشه قبل از اینکه قلبش سخت بشه و ذهنش پر بشه و ذهنش درگیر بشه. همین قلبی که هیچی واردش نشه دیگه، نشه بهش گفت بالا چشمت ابرو، نشه بهش گفته که این کارت اشتباهه اصلاح بکن، هیچی واردش نشه. سنگ دلیه دیگه، سنگ که بشه دیگه هیچی توش وارد نمیشه، نه آبی وارد میشه که ازش گیاهی خارج بشه. این قبل از اینکه قلبت سنگ بشه و ذهنت مشغول بشه، خودت رو ادب کن. الارض خالیه، خالیه، آفرین، همینه دیگه. من گفتم زمینه یه آبی وارد بشه، یه چیزی ازش خارج بشه. امیرالمومنین هم میگن تشبیه کردن به یه زمین نوجوان رو. آفرین، میگن هر چی که وارد بشه میپذیره. پس این همین زمینه است، یعنی خود به خود خاشعه، یعنی خود به خود پذیراست. آفرین، نفس نوجوان یه زمین خاشه، هر چی توش بریزی یه چیزی ازش خارج میشه، میپذیره. پس باید مراقبت کنه به ورودیهاش، چی وارد میشه، یعنی کی داره روش زمین وجود شما دونه میریزه. قاعدتا اینطوریه، اگر ورودی ها اصلاح بشود خروجی ها هم خوبه و یکی از خروجی ها نمازه، یکی کاری که از انسان خواسته شده. یعنی گوش برف کن میشه دیگه، طرف بهش میگه نماز بخون، نماز میخونه دیگه، برش سخت نیست گفتن پذیرانه دیگه. پس بچه با توجه به این روایت امیرالمومنین چی؟ آره، حواستون باشه شما یه زمین کشاورزی مستعدی، هر چی که وارد بشه یه خروجی دارید، باید مراقبت کنید. بگو مراقب، یعنی شما باید مثل یک کشاورزی از زمین وجودتون مراقبت بکنید، چی وارد میشه، چه چیزای خوب ازش خارج بشه. حالا ما یه قرار میذاریم. من ازتون درخواست داشتم که این دفترچه نماز رو حتما بردارید، حتما این کار رو انجام بدید، چون ما میخواییم حساب کنیم کجا بودیم، چه کارهایی کردیم، بعدش با همدیگه یه مروری بکنیم ببینیم چقدر مثلا محقق شد. اولین کاری که قرار بود انجام بدیم اینه که ببینیم اصلاح نماز چقدر در اصلاح کارهای ما اثرگذار است. یه روایت از امیرالمومنین خوندیم هفته پیش. امیرالمومنین گفتن که نماز تو، عمل تو تابع نماز توه. ما خواستیم که این صدق گفتار امیرالمومنین رو تو زندگیمون اثبات بکنیم به خودمون، ایمانمون به گفتار امیرالمومنین بیشتر بشه. حتی اگر یه نفر یه کوچولو هم موفق شده باشه، یعنی این حرف درسته. یک نفر موفق شده بود که الحمدلله خیلیاتون موفق شده بودین، قرار شد یه بخشی از نماز رو توجه بکنیم ببینیم تو کارامون اثر میذاره یا نه. خب اینو حتما ادامه بدید، یعنی اگر ما یه قرار میذاریم هفته بعد یه قرار دیگه میذاریم، قرار قبلیه رو کنار نذارید، اضافه کنید بهش، روی اون قرار قبلیمون باشید. پس این کار ادامه میدیم. همچنان اگه قرار نمازمون اول وقت تر بخونیم، وضومون رو با نشاطتر بگیریم، با حضور قلب بیشتر نماز بخونیم، هر کاری که قرار بود بکنیم بکنیم، ببینیم روی اون کاری که مد نظر خودمون بود گفتیم یه کارم در نظر بگیریم مشخص و واضح. مثلا دوستتون گفت من تو رابطه با پدر مادرم میخواستم اثرشو ببینم، دیدم. و دوستتون گفت من تو آرامش خودم نسبت به امتحان خواستم ببینم اثر میذاره، دیدم. خب پس یه کار واضح در نظر بگیرید و یه بخشی از نمازم اونم واضح باشه که در موردش چی کار میکنم. مثلا اول وقت تر میخونم، با نشاط تر میخونم. مثلا یکی از مستحبات وضو گرفتن با آب سرد وضو گرفتنه. حس خوبی میکنم. یا میگن مثلا خشک نکنین آب وضوتونو. البته جیغ مامانا در میاد، خشکان آبش چکید، درش دستشی رو خیس کردی، اشکان یه ذره آبشو بگیرین جیغ مامانا در نیاد. ولی میگن مثلا کامل خشکش نه. احتمالاً روی جسم آدم خیلی اثر گذاره که خودش تبخیر میشه، یه نشاطی به جسم آدم میده. میگم مثلا دقت‌های مشخص و واضح بکنید روی نماز. مثلا گفتم جانمازتون رو مرتب جمع کنید، مرتب باز کنید. یه معلمی داشتیم بچه بودیم، میگفت من از چادر نماز پوشیدن هر کدومتون، از شکلی که پا میشید نماز میخورید، شخصیتتون رو تحلیل میکنم. کاملا هم میشه این کاری کرد. یه نفر مثلا وقت نماز که میشه یه چادر یه گوشه افتاده ور میداره و سرش میدازه، همجوری نماز میخونه، یه محرم پرت میکنه جلوش نماز میخونه، یه شخصیتی داره. یکی هم هست نه، مثلا برای خودش دم و دستگاهی داره، یه سجاده‌ای داره، مرتبه، مهرش تمیزه، چادرش تا شده است. خب این به نظرتون شخصیت آدم رو نمیکنه؟ خیلی واضحه که شخصیت رو آره دیگه. مثلا یکی که همیشه این کار میکنه یه شخصیتی داره، یکی که گاهی این کار میکنه یه شخصیت دیگه. پس میشه از رو شکل نماز آدم ها رو تحلیل کرد.
آفرین.
خب دیگه حالا بریم جلوتر، شاید رسیدی بهش، اشکال نداره. یه بچه‌ش اینه که آره جانم بود. آره، عطر زدن، مسواک زدن، شونه کردن، بله، آراسته شدن کلا برای نماز خب جز مستحبات. اشکال نداره، بذار بریم جلو، هم میتونیم شخصی صحبت کنیم، هم بذار بریم جلوتر. گفتم یه مقدماتی داره نماز، اینا رو باید بهش بپردازیم، شاید پرداختن به اونو حل. پس یه کار شد هفته پیش انجام دادیم بچه ها، یکی این که این ارتباط بین نماز و کارا یه قرارم برای هفته دیگه بذاریم. طبق حرفی که امروز زدیم چیکار کنیم؟ به شنیدنی هامون، شنیدنی های ما دقت کنیم. چی میشنویم؟ و سعی بکنیم که اگر نباید بشنویم نشنویم. اگر قراره اصلاحشون بکنیم اصلاحشون بکنیم. خب؟ پس این قرار ما تا هفته آینده، علاوه بر قراری که هفته گذشته داشتیم. یه صلوات بفرستیم. خب من بحثم تموم شد، اگر که صحبتی داریم ما در خدمت شما با هم دیگه صحبت کنیم. باش پس بذار بچه هم صحبت کنیم. خب بچه ها ما با شما نبودیم با دوستانمون آشنا شدیم، ریحانه، فاطمه، فاطمه زینب، فاطمه حوریه، شما
فاطمه.
شما فاطمه بودی؟ شما
فاطمه.
فاطمه خانم طایفی. شما فاطمه خانم. فامیلتون حقشناس. به به. میخواییم با هرچی فاطمه نیست رو بیرون کنیم. شما هم نمیشنستم. آره ثقل فاطمه ها زیاده ماشاءالله ماشاءالله خدا زیادتون
کنه.
شما خودت منم فاطمه ام میدونستی؟
ما فاطمه هستم اون شکلی که هر جایی که میگیم که فاطمه 11 بعد
آره دیگه. حالا
شما گفتش که من اسمو دیر یادم میمونه خاطر این هر کی اسمش داره
فاطمه
تهش میگن نه من فاطمه نیستم. این واقعا فکر کردم فاطمه
بهت میخوره. چقدر بهت میخوره فاطمه باشی.
من
آره دیگه همینطوریه بابا. خب بچه ها من بگم چی؟ سوره بقره آیه چند بود بچه ها؟
آیه 5
6 40
5 45
45 خب بحث بیرون از بحث اونم میتونیم داشته باشیم بچه ها. موضوعات خارج از کلاس هم اگه دوست دارید حالا پیرامون نماز باشه خارج از نماز باشه.
آره این زاویهش
میفته
باید
فقط
حواست
درمون
باشه
و چیزی که
درمون باشه
نه
چیزی
درمون باشه
باید
اینست.
من خب
خوبه بگیم ایوه که داریم میخوری فرزو بگیم
بوزی باطله
نه حالا آرام چه
تو اگه خانمه
نگهش
که
وضوع
باطل
نه
تو بازم بسید چی؟ بگه
نه موقع وضوع اشکال نه موقع نماز فقط نباید بخوری
نه نماز که موقع وضوع نیست.
موقع وضوع جزء مستحباتشه که مثلا قبلش دهنتو بشوری برای همین شاید گفته
آره.
نه باطل نیست ولی جزء مستحبه که قبل وضوعش با شروع وضوع و چهله بگردم چقدر اسم امیرالمومنین میاد. یه روایتی هم دارن امیرالمومنین دعاهای وضو رو گفتن دیدی؟ چه که توی چیزش هم هست این تو مهستان بریم اینو چی بهش میگن؟ پرست کردن میتونید توی مثلا محلی که وضو میگیرید نصبش بکنید
مثلا تو هم
یه جالبه این آیه رو داشتم دیروز تفسیرش رو میخوندم تو روایت میگه که صبر و نماز یعنی به تو مصداقش ها پیامبر و امیرالمومنینه. اینقدر اسم امیرالمومنین میاد خود مصداق نماز امیرالمومنین حقیقت امیرالمومنین نمازه. خیلی مهمه ها یعنی شما هر چی که نماز رو بیشتر بهش توجه بکنید در واقع دارید به امیرالمومنین نزدیکتر میشید دارید به امیرالمومنین نزدیک میشید و توجه میکنید. مگه ما شیعه امیرالمومنین نیستیم؟ مگه نمیخوایم با امیرالمومنین مشهور بشیم؟ مگه بابامون نیستن؟ پس این که میگی فاطمه این که بحث اجبار که میگی مثلا اینطوری بهش نگاه کن من هرچی نماز بخونم دارم به بابام نزدیکتر میشم بابامو بیشتر میشناسم بابای من ریشه منه درسته؟ بابا به منه که کسیه که من ازش به وجود اومدم و بابای حقیقی ما امیرالمومنین و پیامبر هستن. میگه انا و امیرال و علیون ابا و حاضل امه دو تا بابای این امتی. یعنی از این آیه هم که میگن مصداقش مصداق نماز امیرالمومنینه تو فکر کن که دوست نداری بابا تو زیاد ملاقات کنی دوست نداری باشی خلوت داشته باشی دوست نداری مثلا باش رابطه دختر و بابایی نزدیک بشی اینطوری بهش نزدیک فارغ از این که حکم شرعیه به این حکم شرعی کردن چون انسان به خودی خودش عقل نداره اینطوری راحت بهش بهت بگن به خودی خود اگه طرف رو ول کنن ممکنه که نخونه ولی انقدر برات مهمه و انقدر برات لازمه که من بهت واجب میکنم که بخونیش حتی اگه نفهمی چقدر برات خوبه انقدر بخون تا بفهمی چقدر برات خوبه. یه کاری میکنم که خودت کم کم بفهمی انقدر باش ارتباط برقرار بکن تو الان این به تمرینای خودت اضافه کن تا هفته دیگه که من دارم با بابام ملاقات میکنم یا بابام با بابام دارم همراهی میکنم. حالا میخوام بگم که مثلا نماز در واقع ارتباط با خداونده ولی دارم کاری میکنم که بابام دوست داره دارم کاری میکنم که شناسنامه. یعنی بگن تو کی هستی و این دختر امیرالمومنینم که نمازه که مصداق نمازه همه حقیقت نمازه اینطور باید بشن بخشیز دستشو خیلی وقت ماله بیا جلو بیا جلو خالی
یه برنامه یه زندگی برم یه بودجه های هم رو وارد میشه حالا چه هم مدرسه چه خانواده چه دوستان بعد حالا من الان میگم که خب من خاشه نیستم یه نیست درک نمی کنم بدم تا
بتونم خاشه کنم؟ اول اینکه به خودت نگم من خاشه نیستم، هست. همین که اومدی سر این کلاس یعنی که آماده پذیرش، همین که داری حرفای منو میشنوی و دوست داری و روت اثر میذاره، یعنی اینکه قلبت خاشه پذیراه. نگو نیستم. خب هیچ وقت به خودت انگه؟ آره دیگه نسبیه. آره دیگه همه حقایق عالمو ما به تدریج سعی میکنیم بریم بالاتر، یه حقیقتی ازش درک میکنیم، سعی میکنیم بریم دوباره مرتبه بالاتر. حالا اینا الان امروز فقط یه بخشی از خشوع رو من گفتم، یه شاخه‌ای که به خشوع رفت داره رو گفتم که سمع بود. ما باید یکی یکی بقیه‌اش هم بگیم. خب حالا منم در حد بضاعت خودم در خدمتتونم. یه قسمتش گفتیم شنیدنی هامونه، این شنیدنی هامونو اصلاح بکنیم ببینیم اثر میذاره یا نه. تونی کمترش بکنی. میتونی هستش نکنی، به تدریج کمترش بکنی. اگر که نامناسبه، لزوما موسیقی که داری میشنوی ممکنه بد نباشه. احکام شرعی، رک احکام شرعی. یکیش اولی شماره بود که گفتم نسبت به اطرافیانمون بی تفاوت نباش. این یعنی که سمع من فعال. خب بعضی
آدم اومد نسبت با تفاوت نسبت به
دیگران
باشه،
مهم بعضی
تغییرات
نمیشه
ایجاد کرد.
به تدریج نه، ببین به اول تغییر تدریجی. خب بعدم شما مثلا نسبت به اطرافیانت میگیم عکس العمل داشته باش، ممکنه در هفته مثلا دو تا موقعیت پیش بیاد، ولی اون دو تا موقعیت رو پیداش کن، در رصدت باشه، حواست رو جمع کن که پیداش کنی. ولی در طول روز خیلی ممکنه پیش بیاد. مثلا شما متوجه میشی صدای تو آشپزخونه میاد، یه نفر داره تو آشپزخونه کار میکنه.
بریم
عکس العمل چی میتونه باشه؟ یا مثلا آره مثلا صدای سرفه میاد، یه نفر به یه آب گرم همراه با عسل، همراه با محبت خواهرانه نیاز داره. یا مثلا شما میگم مثلا میبینی سفره پهنه، مادرم مشغوله، این یه شنیدنه، این تبدیل میشه به یه گزاره در ذهن من. سفره پهن است، کسی جمع نکرده، منم الان وقت دارم و میتونم جمعش بکنم. این یعنی سمع، شنیدم، میرم جمعش میکنم و کمک میکنم، یعنی شنیدم این حرف و این گزاره. بخشی؟ بله بله بله. اینا رو دست کم نگیم. ببین زندگی ما در همامیخته است با حقایقی که داریم، اصلا چیز سختی نباید باشه و چیز سختی نیست. خاشع بودن دور نیست از زندگی ما، خاشع بودن یعنی همین، بیارمش تو زندگی، یعنی بی تفاوت نباشم، یعنی اینکه عکس العمل داشته باشم، حقایقو تبدیل به یک مفاهیمی تو ذهن زندگی بکنم که تبدیل به عمل بشه.
الان مثلا موقعی که تفاوتی نداشتم، کاملا همینا
رو انجام. خب حالا شما باید بگردی پیداش کنی چون ندیدیش. نگاش کن، بهش توجه کن، دقت نکرده بودی که تو عکس العمل داری. ببینش، ببینش و شکرشو به جا بیار و ارتقایش بده، بیشترش کن. احسن. یه خور سمع دیگه، این خودش سمع. ما فرمانهای خدا رو اطاعت کردن یه جور سمع دیگه. شما هر جا که داری فرمان خدا رو اطاعت میکنی، یعنی سمعت کار کرده. اینا رو پیداش کن، حتی میتونی یادداشتش بکنی، بشماریش. شما الان روسری سر کردی، اینطوری پوشیدی، امر خدا رو شنیدی و داری عکس‌العمل نسبت بهش نشون میدی، این سمع دیگه. اینو بنویسش، من سمع دارم، سمع من فعاله، پس من قلبم پذیرای حکم خداست، پس من خاشعم. ببین دارایی های خودمون رو باید پیدا بکنیم. اینو دارایی ما، این که من مطیع خدا هستم دارایی منه، سرمایه منه، من خیلی ثروتمندم. چون با حجابم، چون نماز میخونم، چون حکم خدا رو اجرا میکنم، چون نسبت به پدر مادرم خوش اخلاقم، احترامشون رو نگه میدارم، چون حواسم به نیازهای دوستم هست، بهش سر میزنم، بهش کمک میکنم. اینا دارایی ماه. این دارایی هاتون رو پیدا کنید بچه ها. چی؟
جاهای دیگه مثلا
نیجایی همه بله، اینا ثروت های ماست. ما اسم امیرالمومنین رو میشنویم دوست داریم، ذوق میکنیم. الان من انقدر اسم امیرالمومنین رو آوردم، شما ذوق داشتید درسته؟ هر جا رفتیم هی خوردیم به امیرالمومنین، ذوق نداشت؟ انگار که جلسه‌مون تحت نظارت و ولایت امیرالمومنینه. دلمون قنج میره الحمدلله. یعنی ما پاک متولد شدیم، یعنی کسی که تولد پاکی داره محب امیرالمومنینه. اینا سرمایه است، اینا دارایی، اینا ثروت ما. خیلی ثروتمندی. این ثروت ها رو تو شاخصهای دنیایی حساب نمی کنن. یعنی تو دنیا وقتی میخوای بگی که یه کشوری ثروتمنده، میگن مثلا درآمدشون انقدره، سطح رفاهشون انقدره. آفر. در حالی که چون نظامشو نظام کفره، نظام استعماره، نظام سرمایه داریه، خلاف این چیزه. در حالی که آموزه های ما میگه سرمایه های تو ایناست، ثروت تو ایناست. بگو این بچه ترکید، بذارش بینیم.
یعنی مثلا این دیگه که دارم نمازم بخونم فقط از دارم کم بشه، حالا دیگه اصلا نخوامش بکنم، برم برم
خب میگم به تدریجه دیگه باید آروم آروم درستش بکنیم. باید معرفتمون نسبت نماز زیاد بشه که دیگه اون سنگینی رو از سرباز کردن نباشه، چون معرفتمون کمه. ولی اشکالی نداره، یعنی خیلی به خودتون ایراد نگیرید که حستون اینجوریه نسبت به نماز. همین که میخونید خیلی خدا رو شکر بکنید، همین که تو این شرایط دنیا پدر مادری داشتید که کمکتون کردن دارید نماز میخونید، شرایطو براتون فراهم کردن که بتونید نماز بخونید، و خودتون رو ملزم بکنید و عذاب وجدان داشته باشید از نخوندنش. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. خوشحال باشیم که با این حسو داریم که نسبت به نماز این حسو داریم که اگه نخونم عذاب وجدان داریم، و سعی کنیم حالا کمترش کنیم. باید معرفتمون نسبت به نماز بیشتر بشه که این حس. یکیش همین بود که گفتن، یعنی باید ورودی هامونو دقت بکنیم، بی تفاوت نباشیم، هی باش کار بکنیم، شاید درست بشه. یکی دیگه جان،
حالا الان وقتی نماز بخونم، نماز میخونم دیگه، ولی وقتی میخونم مثلا
اینجوریه که مثلا
میخوام بیشتر تمام شه واسه خودم.
آره حرفش همین
دیگه،
همان میاد چرا
میخونیم دیگه،
میدونم چون نمیشناسیمش و اشکالی هم نداره.
مثلا
خوابم
میاد.
آره شما درست میگی، باید رعایت حال مأمومین رو بکنه.
نه
مفصله، مفصله تو صحبت کردن راجبش. ببین شما اینطوری نگاه بکن که توی نماز میخوای با خدا حرف بزنی. خب من میگم که شما اول تو آره با باید سوره هایی که میخونیم و متنی که میخونیم رو بفهمیم که به ارزشش پی بریم. نمیفهمیم دیگه. ببین مثل اینه که شما وایسی جلو یه نفر از رو کاغذ یه متنی که هیچ فهمی ازش نداری فقط بخونی، معلومه باشه تو در قرار نکنی. این حس شما کاملا طبیعیه. وقتی ندونی چی داری میگی حست کاملا طبیعیه. باید نسبت به اون چیزی که داری میگی فهم پیدا بکنی. دونه دونه. آره ما میخوایم کم کم انشالله تو این کلاس هم راجبش حرف بزنیم، راجب تکبیرت الاحرام، راجب نیت، راجب قیام، راجب قرائت، اینا با هم دیگه صحبت بکنیم. ولی شما علل حساب فکر کن وایستادی جلوی یه شخص با ارزشی برای اینکه حالا دستمون رو خالی نباشه تا وقتی برسیم به این معرفت ها، وایستادی داری صحبت میکنی، خب باید به احترامون حداقل بفهمی چی داری میگی، درسته؟ حرفم این بود اول کلاس نمیدونم بودی یا نه، ما یه نفرم که نمیشناسیمش هم خیلی وایسادیم جلوش داریم حرف میزنیم، حواسمون هست چی داریم میگیم، درسته؟ خیلی دور از ادبه که اصلا نفهمیم کلاممون چی، همجوری مثلا این حرفی که ما میزنیم و نمیفهمیم مثل خارج شدن فقط هوا از دهنمونه، تو هیچ ارتباطی باش نداریم، معلومه این کلام محقق نمیشه، کلام که این نیست، کلام یعنی این که تو اون چیزی که بفهمی چی داری میگی. شما مگه حرفای روزانه‌تون نمیفهمی با بقیه چی داری؟ چرا دیگه میفهمی؟ خب پس ما باید بفهمیم. شما اینطوری بهش نگاه کن، این یه دنیای حرفه، این عربی حرف زدن. خب شما فقط اینطوری بهش نگاه کن که خدا زبان عربی رو انتخاب کرده برای به عنوان زبان وحی. آره دیگه، باید خدا، حالا که خدا زبان عربی رو باید برفت بفهمی دیگه، میگم دیگه شما فعلا اینو در نظر بگیر، خدا زبان عربی رو به عنوان زبان وحی و ارتباط با بندگانش انتخاب کرده. چرا؟ چون زبان عربی خیلی زبان کاملیه، ما یه قسمتشو میفهمیم، حالا میریم اون دنیا از خدا بپرسیم خدا چرا زبان عربی رو انتخاب کردی؟ ولی تا یه حد تو همین دنیا میتونیم متوجه بشیم. بچه ها شما نگاه کنید، ما اون چیزی که تو آسمونه و ازش بارون میاده بهش چی میگیم؟ ابر. همین یک کلمه، ولی توی عربی چندین کلمه برای ابر داریم. خب مسخره نیست، زبان کاملیه، باید بری توش بفهمی چقدر شیرین و زیباه. تا نسبت به یه چیزی معرفت نداری برات گنگه، بیمعنیه. حالت ما نسبت به زبان عربی مثل زبان مثلا زبان شیمیه، مثلا زبان فیزیکه، زبان نمیدونم پزشکاست. خب اونا دوتا پزشکو هم حرف بزنن، ما از کلامشون خیلی متوجه نمیشیم، بعد میگیم مثلا چرا مسخره است، چرا اینجوری حرف میزنه، خب یه جوری حرف بزنه ما هم بفهمیم. زبانشونه، زبان اون علم اینه. من اگه بخوام بفهمم دوتا پزشک چی میگن، باید زبان اون علم رو بفهمم تا متوجه تا یه حدی باید متوجه بشی. بذاریم اینو تموم کنم. ببین شما مثلا چندین کلمه توی عربی برای کلمه شتر دارید، خیلی جالبه. تو فارسی فقط میگیم شتر، ولی توی عربی مثلا برای شتر قرمز یه کلمه داره، برای شتر زرد، برای شتر ماده، برای شتر نر، برای شتری که زایمان کرده، برای شتری که مثلا پیر شده، برای شتر جوان، برای شتری که برای قربانی میره، انتخاب شده برای قربانی یه حرف. این نشون دهنده تکامل یه زبانه که برای همه حسای تو کلمه داره. من ابر رو گفتم، ابر مثلا تو قرآن چند تا کلمه داریم برای باران و ابر. اون ابری که مثلا بارانی میباره که یه عده ناامید بودن و الان امیدوار میشن، در یک مثلا بیابانی در یک تشنگی گرفتار شده بودن، الان بارون میاد. اسم این بارونه با بارون معمولی فرق داره. خب خیلی جالبه دیگه، کامله. حالا خود عرب زبانا نه، ولی اونا کلامش قرآن، خود عرب زبان هم البته زبانشون خیلی کامله. خود عربی فصیحی که توی عربستان استفاده میکنه خیلی زبان زیباییه و خیلی زبان نشون دهنده، حالا کسی که از عربی درست استفاده بکنه به فهمه، تفکرش خیلی فعال میشه، اتفاقا بچه خیلی به تفکر انسان نزدیکه. البته که فارسی یکی از نزدیکترین زبان ها به عربیه، زبان خواهر برادر، خیلی به هم نزدیکن. ما حروفمون یکیه دیگه، خیلی به هم شبیه، و این نعمت واقعا خداست که مثلا زبانمون اگر مادریمون انگلیسی بود که دیگه اصلا با عربی چه ارتباطی برقرار نمی‌کنیم. باز الان یه خورده نزدیکیم، یه خورده می‌فهمیم، متوجه میشیم. بازم فارسی خیلی خوبه. ایشون بگم بعد بگیم. من
واقعا انقدر گیزه، انقدر جذابه، واقعا انواع مطلبی تو زبان عربی داره. مثلا یه معلوم از دوشنگ تبیر میاره، مثلا میگه اسم رافع حاضر، مثلا دینا اعرابشون چه شکلی بکنن،
آره. نگاه نکنیم که ما سیستم آموزشیمون خوب یاد نداده بهمون زبان‌ها رو، هم زبان انگلیسی رو هم زبان عربی مون خوب یاد نگرفتیم. یه جبهه‌ای داریم نسبت به عربی، مثلا صرف فعل خیلی داریم، اعلال داریم، اینا آزاردهنده است. برای همین بچه‌ها نسبت به زبان قرآن جبهه میگیرن، در حالی که اون چیزی که شما دارید در کتاب عربی میخونید لزوما زبان قرآن به این معنا نیست. یعنی لازم نیست که حتما مثلا شما انواع اعلال رو یاد بگیرید تا بفهمی قرآن چی میگه. نه، شما مستقیما متن قرآن رو بخونی خیلی بهتر عربی رو متوجه میشید.
مدرسه هم مرکبی
عملا
نیست،
بیشتر بچه ها
به
نظر تحریف و اون چیه؟ بله. ببین خب این تبلیغات هم روش اثر داره دیگه. آره دیگه، ببین رسانه تبلیغات اثر داره، چون که زبان آره دیگه، چون زبانش زبان قرآنه، انقدر روی مغز بچه ها تبلیغات میرن که آره دیگه همین جوریه. اون به خاطر اینکه پر از تبلیغات رسانه ها هم هست، یعنی فقط هم
انگلیسی هست، از خانواده
هم یه آره متاسفانه اینطوری هست، ما باید درست یاد بگیریم زبانش. آره شما بخواید زبان عربی قرآن رو بخونید، خود قرآن رو بخونید بچه ها، خود قرآن رو با ترجمهش بخونید، کم کم زبان عربی رو را میفته، دستتون میاد. بگو از زن یه اونم بگو.
ما مثلا باید چیکار کنیم که اون اضطراب برای اینکه نماز خوندن فعال شه، یعنی مثلا برای نماز خوندن اول وقت یه اضطراب داشته باشیم که مثلا تا اذان بگم بریم نماز رو بخونیم.
مثلا عذاب وجدان
داره قضا میشه. خودتون جوابشو بدید. جوابش چیه؟
نمیتونم.
پیشنهاد بدید. خودت فکر میکنی چی کار باید بکنی؟ شاید بهتر باشه بگی کی می‌خواد
بگه. سمع رو بیشتر خدا فعال
کنه. آره دیگه، مثلا تو همین فهم قرآنی که شما کار میکنید، فهم قرآن خیلی فعال کننده تفکره. خب این که تو هر درسی قسمت‌های مختلفی دارید، هر بخشیشو که درست انجام بدید، تفکر شما رو نسبت به اون سوره، نسبت به مفاهیم اون سوره فعال می‌کنه. خیلی از مسائل ما با فکر کردن ولی مبتنی بر حقایق قرآن درست میشه، نه فکر کردن خالیا، فکر کردن درست. مثلا شما باید خیلی با خودت فکر کنی، هممون فکر کنیم که چه کاری دارم می‌کنم وقتی اذان میشه، از من چه کاری خواسته شده. آره بعد باید با خودم مرور کنم که اذان مثلا صدا زدن خداست نسبت به بنده، یه خدایی داره بندهشو صدا میزنه. ما چون خدا برامون خیلی بزرگ نیست، مثل رفیق همسط خودمونه، خیلی هم صدا زدنش برامون چیز نیست. نمیگم حالا بترسیم از خدا ها، با خودمون مرور کنیم این جمله ها رو، این گزاره ها رو. ببین الان خدا داره منو صدا میزنه، من بشینم مثلا چیکار کنم؟ نرم نماز بخونم؟ چه کاری میخوام بکنم؟
مثلا میخوام درس
بخونم. خب خدا بزرگتره یا درس؟ اینا رو به خودت مرور کنیم. الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر یعنی خدا بزرگ. ما نمیشیم چون نیاز به ذکر داریم بچه ها. انسان نیاز به تذکر داره، ذکرم یعنی همین. ذکر یعنی چون تو نیاز به ذکر داری، من هی دارم
نیاز به تذکر،
چون انسانه، چون ماده است، ماده است، محدوده، یادش میره. چون توی درس خوندن گیر میفته، مثلا فقط یه سال بعد رو میبینه، مثلا یه ماه بعد رو میبینه، 20 سال بعد رو نمیبینه، اونور دنیا رو نمیبینه. الان براش مهمه، 20 گرفتن تو امتحان مهمه، زندگی آخرتیش رو نمیبینه.
به ترسونی
که باید خوشیارش بکنی، آگاه باید باشه.
چیزا.
به خودمون، به خودمون باید بدیم. به خودمون باید مرور کنیم.
چون دیگه
اصلا بحث گناه نیست که شما مادرتون صداتون بزنه میرید بهش جواب بدین. آره دیگه الان خدا بزرگتر از مادرتون نیست؟ هست دیگه. خب اون داره صدا میزنه. اولین گزاره‌ای که بازم اون استرابی
که باید مصحیح
به تدریجه و با عمل کردنه، با عمل اتفاق میفته. میدونی؟ بچه‌ها میدونم چی میگین همتون، ولی چیزی جز این، چیزی جز این گزاره های بدیهی و ظاهری نیست. دنبال چیز عجیب غریب و درمان و داروی خاصی نباشی. برای چی تو هر نمازی هی میگیم الله اکبر، خدا بزرگ؟ خب دارید همین مفهومو به خودتون تکرار میکنید. اینو باید هی به خودتون بقبولونید، هی به خودتون بگید. مگه من نمیگم الله اکبر؟ پس باید خدا رو، به حرف خدا رو به هر چیزی ترجیح بدم. خدا باید بزرگتر از هر چیزی باشه. ببین داروی جز این مفاهیم بدیهی، من بازم میگم بدیهی و ساده نیست. دنبال چیز عجیب غریب نگردید. و تفکر که باید فعال بشه یعنی همینا، یعنی همین گزاره های ساده، یعنی همین جملات ساده که من میگم بیاد تو زندگیمو، یعنی همین جمله رو من برم یه هفته بهش عمل کنم. بین علم و عملم فاصله، برو عمل کن، برو عمل کن تا بفهم، برو عمل کن تا بفهم، بگو چشم تا بفهم. هر کی گوش به حرف کن بود به سعادت رسید. بچه باید یکی از راه های اسلام میگه اصلا عمل، اول عمل کن تا بفهمی. برای چی مثلا دختر 9 ساله قبل از اینکه خیلی چیزا رو بفهمه به تکلیف میرسه؟ یا مثلا امام رضا میگن بچه‌تون از 7 سالگی به نماز در بیاره، وادارش بکنید، کمکش کنید نماز بخونه. میگه هنوز حالیش نیست، خدا کیه، نعمت چیه، نماز خوندن چیه؟ میگه نماز بخون، کمکش کن نماز بخونه، سر خم کنه جلو خدا. از الان عمل بکنه تا وقتی که بفهمه چرا باید عمل بکنه. حالا اونو باید کمکش کنه دیگه، وظیفه پدر مادر اینه که کمکش کنن تا بفهمه. خودت باید کمک کنی به خودت، جبران کنی، خودت به خودت کمک کن.
چجوری اینکه من همجوری هنم بفهمه؟ خب نمیفهمم.
باید کم کم، یه جمله یه جمله، یه کار یه کار. الان چی گفتم؟ من گفتم بین علم و عمل فاصله نباشه. وقتی میگیم که خدا بزرگتر از همه چیزه، وقتی داره اذان میگه، یعنی برو عمل کن، پاشو نماز بخون دیگه، تموم شد. به همین راحتی، به همین خوشی.
اما چیزی که ما میدونیم
خدا بزرگتره دیگه، تموم شد، پس پاشو نماز بخون، چه بفهمی چه نفهمی، راحتش کن، سختش نکن. در همین حد فعلا فهمیدم، همینو عمل میکنم. میگن هر کی به هر چیزی که میداند عمل کند میفهمان ننش. خب پس سختش نکن، پیچیده نیست، سخت نیست، سختش فکر کنی سخته، سخت میشه، سخت نیست. اسلام میگه یه حرف یاد گرفتی برو عمل کن، برو یه حرف یاد گرفتی رو عمل کن.
سلام.
خوبی؟ فاطمه شما.
من چند تا چیز می‌خواستم بگم. الان چون ما می‌دونیم دارم نشون می‌دهم مثلا نماز اول وقت نمی‌ریم جهنم. برای همین زیاد اونجوری برام مهم نیست.
آره آخه فقط سعادت رسیدن. فهمیدین بچه چی میگه دوستتون؟ میگه که ما چون میدونیم با نخوندن نماز اول، وقت جهنم نمیریم، با خوندن نماز غیر اول وقت، اینطوری بگم، یعنی نمازمون اول وقت نخونیم جهنم نمیریم. خب میگه به خاطر همین نمیخونیم، مشکل نداره دیگه. فقط که حالا صرفا جهنم نرفتن هدف ما نیست که، درسته؟ اصلا من بعضی وقتا میگم من که فقط به بهش رفتن راضی نیستم. کجای بهش منو میخواییم ببریم؟ اول اینکه فقط بهش، غیر بهش فکر نمی کنم. بعدم کجای بهش؟ یه جای بهش اینه که فقط از نعمتهای مادی که نه، نعمت‌های خوردنی و آشامیدنی. بهشت یه جای بهشت نمیده که تو همنشین پیامبری، مثلا همنشین امیرالمومنین، همنشین عزیز زهرای. مثلا تو مراتب برخی از شهده داریم که مثلا سالی یک بار زیارت ابا عبدالله نصیبشون میشه، شهدا بعضی وقت. راضی تو فقط سالی یه بار امام حسین رو ببینیم؟
اولش ما راضی.
آخه اونجا دیگه دو عالم تثبیته، یعنی شما دیگه نمیتونی مرتبه خودتو تغییر بدی، هر کی هر چی هست هست تا ابد. اینجا نه، اینجا فرق داره، اینجا میری زیارت، هی مرتبه خودت رو، فهم خودت رو زیاد میکنی، ظرفیت خودت رو میبری بالاتر. هر چی که اون معرفتمون بیشتر باشه، مثلا شما میگن که نماز اول وقت که نخونی، اگه من اینطوریم از بچگی اینطوری تو ذهنم بود، مثلا میگفتم که اگر فلان کارو بکنم، امام زمان الان یه اتوبوس میارن، میگن کسی که فلان کارو کرده فقط میبری. اونایی که نه، مثلا میبری مثلا زیارت، مثلا دیدار رهبری، فکر کن تو حالا امام زمانم نه، یه کسی میگن شما فلان کارو اگر بکنید میبریم یتون دیدار رهبری، مثلا حاضر این کارو این کار انجام میدی یا نمی کنی؟ مثلا بهت بگم کسی که نماز اول وقت خونده رو فقط میبریم دیدار رهبری،
عادت هم میکنی.
آره دیگه. یا مثلا یه هفته فلان کارو بکن تا امام زمان مثلا به شما نگاه بکنن، شما رو انتخاب بکنن. این کار نمی کنی؟ میکنی دیگه. ما مراتب بالاتر معرفت و ازش خبر نداریم، برای همین بودن و نبودنش برامون فرقی نداره. هرچه که ما با معرفت تر بشیم، دستیابی به اون حقیقت‌های عالم برامون شیرین تر میشه، خواستنی تر میشه. مثلا خیلی ها چون نمیدونیم توی قرآن چه خبره، نمیریم سراغش، نمیخونیم. بود و نبود قرآن برای من فرقی نمی کنه. شما این 114 تا سوره بشه 110 تا سوره تو زندگیتون اثر داره؟
نداره.
چون نسبت بهش ارتباطی نداریم دیگه، بیهستیم. اصلا حالا 114 تا بشه 110 تا بشه 100، چه تأثیر تو زندگی من داره؟ من خبر ندارم، من استفاده نمی کنم. نماز اول وقت خوندنم یه بخشش همین شکلیه، خبر ندارم مگه نماز اول وقت بخونم چه اتفاقی میفته، به چه مراتبی دست پیدا میکنم. آ یه جایی به ما گفتن که بخون دیگه، نماز اول وقت بخونی برات خوبه، بخون. بیای جلو، اونجا هم صدای کولره، هم صدای بیرونه. اصلا شما چرا بقیه چی؟ من که نمیخوام تو شما نخوری. الان فکر کنم یه خورده سطح بحثتون و سوالتون برای این سیری که طی کردیم نیست، یعنی برای این سن نیست. ما یه سیری رو طی کردیم از جلسه پیش، از اولین کلامی که من گفتم. نه، ما جلسه پیش شروع کردیم، یکم شروع کردیم. عرضمون این بود که با کلام امیرالمومنین که عمل تو تابع نماز توست، یعنی که جان برعکسش هم هست، تا نماز تو اصلاح بشه زندگی کارهات اصلاح میشه و عمل تو اگه اصلاح بشه نمازت هم اصلاح. این دوتا رابطه آینه ای با هم دارن. این کلام امیرالمومنینه و صدقه صدق الله. ما اینو تو بچه ها گفتیم برید یک هفته عمل کنید بیاید. این که حالا ما یکی رو میبینیم این حتما هست که اگر که نماز اصلاح بشه حتما زندگی هم اصلاح میشه. اگر که یه نفر نماز میخونه و زندگیش اصلاح نشده حتما نمازش ایراد داره، ولی من نمیام بهش تهمت بزنم که نمازت ایراد داره ها. خب ما اینو باید تو ذهن خودمون داشته باشیم بچه. ما هر آموزه یاد میگیریم روی خودمون باید پیاده کنیم و حق نداریم دیگران رو تحلیل بکنیم. اگر من یاد میگیرم که اگر نمازم اصلاح بشه کارام اصلاح میشه و اگر کارام اصلاح نشود حتما باید برگردونم به اینکه نمازم ایراد داره، نمازم هنوز کامل نیست، نمازه هنوز اون قدرت رو پیدا نکرده که من رو نهی بکنه از برخی منکرات و اشتباهات. ولی این که حالا یه نفر مثلا نماز نمیخونه ولی در ظاهر اخلاق خوبی داره، منش خوبی داره، برای اینکه من بچه ها گفتم کلن خوب بودن و نماز خوندن، اینا شاخه های زیادی دارن، به مؤلفه های زیادی مرتبطن. نفر که اخلاق خوبی داره مؤلفه های متعددی باعث شده اون خوب بشه. لزوما به این معنی نیست که من پس نماز رو بذارم کنار یا کم رنگش بکنم چون رو اخلاقم اثر نذاشته. نه، این دوتا هیچ ربطی ممکنه به هم دیگه نداشته باشن. ولی من تو آموزه های اسلامی یاد میگیرم اگر نماز میخونم باید اخلاقم هم سر جاش باشه، باید نمازه تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، منو نهی کنه، منو اصلاح کنه، تفکر منو، زندگی منو. اینو دارم، این که من عمل نمی کنم مشکل منه، مشکل نماز نیست. پس جوابش اینه که من قاعدتا باید نمازه رو اول وقت بخونم، معرفتم نسبت به نمازه اصلاح بشه تا خوش اخلاق بشم، تا حقوق پدر مادرم هم بدم. یعنی اینا رابطه دارن با هم دیگه. بگید بله.
ولی خب اخلاق مناسبی نداره. بعد بچه‌ها هم مجاب
میگه به خاطر
این رفتاری پدر مادر رو می‌بینن که این نماز هم نتونست روی پدرمانه
بله
هست
همینطوری
اثر نداره. من چطور بکنم
میتونم آره دیگه هست. ولی خدا که ما به تکلیف میرسیم از ما انتظار داره که انقدر من از تو انتظار دارم فکرت فعال شده باشه، خودت گلیمتو از آب بکشی بیرون. ما چرا به سن تکلیف میرسیم؟ یعنی خدا از ما انتظار داره خودت بفهمی درستی و نادرستی رو. یعنی که دیگه هیچ کس نمیتونه عذر بیاره در درگاه خدا که من چون پدر مادرم خوب نبودن و فضام فاسد بود آدم فاسدی شده. چون فطرت خدا مشترک گذاشته تو همه، یه فطرت خداجوه، و به سن تکلیفم که میرسی یعنی که من انتظار دارم خودت بفهمی. نگید سخته، نگید پیچیده است، هی پیچیدهش میکنیم سخت میشه. من متوجهم شما چی میگی، ولی باید به بچه ها کمک کرد، به نوجوان کمک کرد که تفکرش فعال بشه و فهم قرآن ها همین کارو میکنه.
ببینید الان ما داریم جلسه رو برگزار
میکنیم، اولش رو خودم
اول خودم و دیگران، یعنی همون زفرات علمه. من فکر ما میدونیم که باشه من به سن تکلیف رسیدم، حالا وضعیت خودم رو میدونم، اما این موضوع خیلی کم اتفاق میفته چون فضای خانواده مهم محیط
اصلا منم میگم مؤلفه‌هاش زیاده.
آره، یعنی میخوام بگم این چیزی که شما فرمودین خیلی نمیشه بود.
ببین تاثیرگذاری نیاز خیلی بحث جدا شده از بحث بچه‌ها، نیاز به تعامل داره تاثیرگذاری. شما نمیتونی با یک جلسه و یک جمله ازش انتظار داشته باشی که زندگیش تغییر بکنه. باید بری باش زندگی بکنی، باش رفیق بشی، بری بیای بشنوه ببینه. نه داشت آخه مقدمات نماز ما داشتیم میره خیلی اجتماعی شد، اشکال نداره چون سطح سنیمون هم متفاوت شد، مشکلی نیست. حرفم اینه که تأثیر گذاری نیاز به تعامل داره، یعنی شما میگید مؤلفه ها متعدده، بله دیگه مؤلفه ها متعدده، چون من یه حرفی میزنم خانواده میره خرابش میکنه، پس من نیاز دارم 6 ماه یک سال با این طرف با این بچه بزنم باش، برم بیرون، برم کوه، برم بیرون صحبت بکنم تا بتونم یه جایی حرفم اثر بذاره روش. واقعا من باید تلاشم بکنم، حتی ممکنه مثلا 10 سال دیگه اثرش رو بچه ببینم، ولی حرف حق رو بشنوه یه جایی، آدم خوب ببینه یه جایی، تعامل با آدم خوب پیدا بکنه. متوجه هم شما چی میگین، به همین راحتی نیست ولی سهل ممتنع است، یعنی در ظاهر به سخت میرسه ولی وقتی پای حرفش بشینیم میبینی انقدر گزاره های بی گزارن اصلا بچه ها، یعنی هیچی تو ذهنش نیست، فقط از اون لجبازی میخواد مثلا با پدر مادرشون لجه میخواد نماز نخونه، یعنی خیلی گزاره اصلا خالیه. من اول کمکش کنم یه ذره اصلا تو ذهنش یه ذره پر بشه، تو مبنا داری به چی فکر میکنی، چرا مثلا فلان کاری کردی، یه ذره ارجاش بدم به خودش، دوست بشم، رفیق بشم، یه خود گاردش بیفته تا بتونم مثلا یک حرف رو بعد یه سال مثلا بدم. چیزی که شما میگید خیلی فراینده پیچیده‌ایه، ولی در ظاهر این در بری توش میبینی که مثلا بچه با یه رفاقت با یه بازی گاردش باز میشه. ببخشید
خاله بخواید
در پنه خواهد
اولش تو سه روزه بعد یه نمیتونم یه خسته
با هر وقت فهمیدی دوباره برگرد جبرانش کن، یعنی این که توبه برای همین خدای من شل شدم، دوباره میام مرور میکنم، یه خلوتی میکنم، من کجا بودم، چه کارهای قرار بکنم، چرا میخوام بکنم، دوباره به خودم مرور کنم، حالا چه کار کنم، چه کارهایی قرار بود انجام شد، دوباره بعد هر جا فهمیدی شل شدی تکرارش کن. ذکر یعنی همین، بازگشت یعنی همین، اشکال نداره شرایط شما، اقتضاعات شما، بعد برای خودتون چیزهای جذاب طراحی کنید، به خودتون جایزه بدید، نفس آدم خسته میشه، به خودتون جایزه هم این نیست که مثلا کتاب بخونم یا درس بخونم بعد برم گوشی بردارم و... جایزه این نیست، جایزه از جنس خود کار اتفاقا، جایزه همین مثلا من یه چیزی رو فهمیدم برم اتفاقا یه چیز بیشتر بفهمم، جایزه این شکلیه. آره مثلا من خودم همیشه اینطورم، من خیلی خودم دوستم کتاب بخونم، بعد از این طرفم باید درس مدرسه قرآن رو بخونی، هر وقت تونستی درستو خوندی، تدبر حاجقا رو پیش بردی، مشقاتو انجام دادی، برو کتاب بخون. معمولا هم نمیرسم چون خیلی وقتم اینطوری، ولی مثلا میچینم این کتاب این که بهش برسم، روز آمال آرزوم همه که مثلا برسم، نه که تدبر خوندن نباشه ها، نه برای این که میگن جایزه. به خودتون سخت نگیرید و جایزه بدید به خودتون، یا مثلا جایزم ارتباطه با خواهرامه، بهشون سر بزنم مثلا برم خونشون یا بیان خونمون، خواهرای ایمانی ما، این شکلی به خودتون جایزه بدید. مثلا بعضیاتون نقاشی کشیدن رو دوست دارید، جایزه یا خط نوشتن رو دوست دارید، خط خیلی خوبه بچه‌ها، نقاشی کردن، خط نوشتن خیلی مؤثره روی شخصیت شما، این کارا رو بر خودتون جایزه بدید.
مثلا این چیزی که رو من خیلی تصمیم میذاره اون زیاد من خیلی یه شیطون هسته شده
چی؟
شیطان مثلا میدونستم هر کاری که میکنم هر کاری که میخوام بکنم اون نمیذاره، مثلا نمازا که بیدار میکردم همیشه شیطان رو لعنت میگردم و واقعا پا میشدم و میخوندم، مثلا همین نماز مغربه مخصوصا نماز ظهر که از مدرسه
میشنم
خیلی مثلا میدونستم که کار اونه و چون میدونستم پا میشدم بر علیهش،
یعنی یه وجه تربیت. بچه ها دیدین امیرالمومنین چی گفتن؟ که گفتن که زمین خالیه قبل از اینکه پرش کنن چیکارش کن؟ ادب کن خودتو. پس به این دنیا خیلی هم شوخی و مسخره بازی نیست، نیاز به ادب کردن داره، نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به توجه داره. این همین حرف امیرالمومنین باعث میشه که آدم به خودش خود توجه بکنه، سعی کنه برای خودش برنامه ریزی بکنه، چنجوری؟
جلو.
بابا هنوز چند سالتونه؟ برید جلو. وایسا. حالا اول راهی عزیزم. بگو پاتم.
مثلا که بعضی میگن که بعضی ها مثلا میگن نماز خیلی شیرینه چقدر تو
ولی اشکال همه همه خود میشن مسیح و امید مسجد نماز جماعت کنیم نماز جماعت میریم بریم تو من شاید ما هم یه روز مزدش چشید
خانم این بایی سر ما خط
کنیم آره بچه ها فکرم تموم شده دیگه نه اینه ایشون هم سوالش تموم شده
چرا
خط مخصوصا به شما نظم ذهنی میده ذهن شما رو منظم میکنه خط تفکر شما رو فعال کلن از یکی از چیزایی که شخصیت آدم ها رو نشون میده خطه
آره.
یه نفر بنویسه بتونی تشخیص بدی چه نظم نه هیچ هر خطی خطش بنویسه بعد شما از دفترش تشخیص بدی که شخصیتش چجوری نه من خودم خیلی بلد نیستم ولی کلن خط خیلی به نظم ذهنی کمک میکنه و نظم ذهنی که اتفاق بیفته طرف درست میتونه فکر بکنه و ما الان توی سنی هستیم که لازم داریم درست فکر بکنیم درست بچینیم کنار هم و نتیجه بگیریم تو خط همچین اتفاق شما باید زیبا کنار هم بچینی حرف به حرف تا تصویر درست در بیاد این ذهن شما رو مرتب میکنه فکر شما رو فعال میکنه خط خیلی خوبه بچه حتما درشتش ریزش اینا رو تمرین بکنید دست شما درد نکنید